أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفزله محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. أعظم الله وجودنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من القائلين لثوره عليه السلام و عليه السلام. مقدم شما مهمانان بزرگوار را گرامی می‌داریم. حضور عزیزان حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران، مخصوصاً بزرگواران جشنواره قرآن پژوهی و طب و عزیزان سپاه را مقدم همه را عرض می‌کنیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. سعی بلیغ همه شما را انشاءالله مشغول خود قرار بده و توفیق ادراک صحیح معارف را به همه ما مرحمت کند و سعادت باور کردن و عمل نمودن و منتشر کردن احکام و حکم الهی را به همه ما ارزانی بدارد. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. یکی مربوط به مسائل اخلاقی بود، مقداری هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه، چون هم در ارتباط با مسائل اخلاقی بود. اخلاق جزء فنون حکمت است. این بزرگوارانی که با مسائل حکمی آشنا هستند میدونن که این کتاب‌های حکمت بخشی در منطقیات است و طبیعیات است و الهیات است و اخلاقیات. اخلاق جزء فنون حکمت عملی است، مربوط به آن است که انسان باوری داشته باشد، اوصافی داشته باشد، افعال و اعمالی داشته باشد. این بزرگواران در مسائل اخلاقی میگویند انسان از نظر ارتباط با حق و باطل چند قسم است. گروهی از اونها هم ظاهرشون حق است، هم باطنشون حق. اینها مؤمنن، یعنی حق را شناختن، باور کردن و عمل میکنن. اینها مؤمنن. گروهی در مقابل اینها هستن، حق را نشناختن، باور ندارن، عمل نمیکنن، ظاهرشون باطل، باطنشون باطل، اینها کافرن. گروهی کسانی هستند که حق را شناختن ولی باور ندارن ولی ظاهرن اقرار دارن، اینها منافقن که باطنن کافر و ظاهرن مسلمان. گروه چهارم به عکس اینن، حق را شناختن، باور دارن ولی قدرت اظهار ندارن، اینا در حال تقیان. در قبال این اصناف چهارگانه یه سنفی را برخی از اهل حکمت مطرح کردن که آشنایان به منظومه حکیم سبزواری اونها میبینن یه همچه قسمی هم مطرح است. وان این است که در قبال ایمان، کفر، نفاق، تقیه یک قسم دیگری است به نام تعبد. تعبد همون کاری بود که عالمان یهودی داشتند. اینها حق را شناختند و باطنن به زعم این حکیم بزرگوار قبول کردند ولی ظاهرن نپذیرفتند. این تقسیم ظاهرن درست نیست، برای اینکه اون عالمان یهود حق را شناختند ولی باور نکردند. اینا هم ظاهرن کافر بودند هم باطنن کافر. کفر اینها بدتر از کفر دیگران بود، برای اینکه اینا جز کسانی هستند که و جهدو بها و استیقنتا انفسهم، اینا فهمیدن حق را شناختن ولی باور نکردن. این در باره مسائل ایمان و کفر. یک نکته ای که مربوط به این گروه پنجم هست و بعضی از ماها هم متاسفانه مبتلا هستیم این است که ما البته در مسائل ایمانی معتقدیم انشاءالله خلافی درش نیست، ولی تو اطاعت و اسیام گاهی مبتلاییم به معصیت، یعنی چیزی را که میدانیم حرام است انجام میدیم. میدانیم نگاه به نامحرم حرام است ولی گاه انسان مرتکب میشود. میداند که رشا و ارتشا حرام است ولی مرتکب میشود. تو بحث‌های قبل به این قسم پنجم رسیده بودیم که شواهدی هم ارائه شد که چجور میشود یک کسی با اینکه عالم به یک مطلب است معصیت میکند. سرش آن است که از نظر مسائل اخلاقی اون نیروی که مربوط به اندیشه است کاملا مرزش از نیروی مربوط به انگیزه جداست. این که میگوین کاملا جداست معناش این نیست که اینا فاصله مکانی یا فاصله زمانی و مانند آن دارند. از بس مسئله دقیق است، در این حال که کمال ارتباط بین این دو نیرو هست، اون مرز جدایی اینها که مسئول اندیشه را از مسئول انگیزه جدا می کند به قدر دقیق است که ادب و من الشر و احد من السیف است. لذا میگن اینا از هم جدا. میبینید یک کسی که متخصص قلب است اگر یکی از رگهای ظریف و مویی کسی گرفته باشد و این شخص در خطر استقلبی باشد، اون متخصص قلب اون رگ مویی را شناسایی میکند، همونی که بسته است همون را باز میکند، میگوید اون رگی که در شرق یا غرب اوست این از او جداست. با اینکه صدها ارتباط با هم دارن به هم چسبیدن ولی در اون تحلیل های دقیق پزشکی هم اون یک رگی که بسته است باید او رو باز بکنن. مسئولیت اندیشه و علم یه نیروست که از او به عنوان عقل نظری یاد میکنن. مسئولیت انگیزه و عمل یه نیروست که از او به عقل عملی یاد میکنن، که در روایات ما ایمه فرمودن العقل و ما عبد بر رحمان و کتس به بر جنان. شاید ده ها بار این دو نیرو از هم جدا شد تو بحث ها، ولی چون همیشه محل ابتلای ماست این اگه صد بار هم ذکر بکنیم با جا دارد، چون مربوط به خود ماست. ما یه چیزی رو که میدونیم معصیت میکنیم، خب باید او رو حل کنیم. مگر ما به عدل مسلممون رسیده ایم که هرچه میدانیم عمل میکنیم یا مشکل داریم؟ اگر مشکل داریم، اگر صد بارم بگویند باز کم است، ما باید ببینیم مشکل چیست که اون رو باز کنیم. برای اینکه روشن بشود که مسئول اندیشه چیز دیگه است، مسئول انگیزه چیز دیگه است، اگر مشکل عملی داریم به مسئول اندیشه فشار نیاریم، اگر یک کسی میبینید آیه قل للمؤمن رو خوب تفسیر میکنه، مقاله هم در این زمینه مینویسه، تعلیفی داره، تبریسی داره، اما همین که چشمش به نامحرم افتاد نگاه میکنه، این نباید این آیه سوره بارک نور رو برای او خوند، این خودش برای دیگران میخونه. مشکل او علم نیست، نه ما حق داریم به او اعتراض کنیم بگیم مگر تو این آیه رو نخوندی، و نه او با ده ها بار خوندن اون آیه مشکلش حل میشه. مثل اینکه این رگ مویی که بسته است او رو باید باز کنن، نه رگ مویی که بازه. اون رگ مویی بازه که مسئول نیست. برای اینکه روشن بشه کی تصمیم میگیره و عزم جایگاهش کجاست، کی میفهمه و جزم جایگاهش کجاست، این معرفت نفس لازم است. که من عرف نفسه خیلی از کارها برای او حل میشه. اون نیروی که مربوط به اندیشه و علم است، این کار خودش انجام داده، انتصور کرده، تصدیق کرده، دلیل عقلی، دلیل نقلی همه رو جمع آوری کرده، رسیده به اینکه رشوه حرام است یا نگاه به نامحرم حرام است. اما اون کسی که باید اجرا بکنه در قبال قوه تقنینی قوه اجرایی هست، این قوه اجرایی مشکل داره. شما رو دوباره میخواین آیه رو برش بخونی، آیه اکارون لسهد بخونی، این که مشکل علمی ندارد که. برای اینکه روشن بشه اون قلم رو جذب غیر از محدودی عزم است، یه مثالی از ظاهر بیان میشه که انسان در نشأه ظاهر و بدن چهار گروه است. همین این تقسیم چهار گروهی تو نشأه نفس هم هست، تو نشأه روح هم هست. ما از در قلم رو به بدن یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول درک و فهمند، یعنی چشم داریم که درک میکند، گوش داریم که درک میکند، و بخش از قوای دیگر هم عهده‌دار درک. یه نوری هم داریم که مسئول درک نیستن، مسئول اجرام، اون دست است، اون پاز. ما وقتی ما رو عقرب را با چشم میبینیم، با دست و پا میدویم که نجات پیدا کنیم. یه سلسله کارها را نیروی فهم با عهده میگیره، یه سلسله کارها را نیروی اجرا و تحریک و عمل. از نظر بدن افراد چهار قسمن. قسم اول کسانی هستند که دستگاه ادراکیشون خیلی قوی است، یعنی چشم بینا دارن، گوش شنوا دارن، صدای خطر را میشنوند، میبینن اتومبیل داره به سرعت میاد، میبینن ما رو عقرب داره میاد، میبینن اون خطر حرکت کرده را افتاده، اون سید را افتاده، اون بهمن را افتاده، اینا رو با چشم گوش درک میکنن، دست سالم دارن، پای سالم دارن، فورا حرکت میکنن، خودشون نجات میدن. اینها کسانی هستند که هم عالمند، هم عامل، هم خوب میفهمند، هم خوب نجات پیدا میکنند. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراکی اینها بسیار سالم است، یعنی خوب میفهمند، خوب درک میکنند، گاهی هم با میکروسکوپ، گاهی با تلسکوپ خطر را چه دور باشه چه ریز باشه درک میکنند، اما دستش فلجه، های او فلجه. خب اگر اون عقربی را دیده و فرار نکرده و مسموم شده، نمیشه بهش اعتراض کرد که آقا مگر تو ندیدی، مگر چشم فرار میکنه، مگر گوش فرار میکنه، دست و پا فرار میکنن که این پاش بسته است. اینا گروه دومه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پای اونا خیلی سالم است، خیلی قدرت حرکت دارن، اما چشم و گوش اینا بسته است، نمیفهمن خطر از کجا میاد. اینا هم آسیب میبینن، نمیشه به اینا اعتراض کرد مگر پا نداشتی فرار کنی، مگر دست نداشتی از خود دفاع کنی، چون در این حالت دست و پا فرمان چشم و گوش میبرن. وقتی چشمش بسته است، گوشش بسته است، کر است، این خطر رو احساس نمی‌کنه تا حرکت کنه. گروه چهارم کسانی هستند که هم چشم و گوششون بسته است، هم دست و پای نافرجه. اینها چهار گروه از در طبیعت به بدن، نشأه نفس به مرتبه روح هم همینطوره. برخی ها عالم با عملن، عالم عادلن، یعنی اون قلم رو به اندیشه و درک را کاملا این شخص با آیات و روایات و براهین عقلی فهمیده چی حلال است چی حرام، چی واجب است چی حرام، چی بد است چی خوب. و عقل عملی که نیروی عزم و اراده و اخلاص است خیلی فعال است، این عقلی که ما عبده بر رحمان و اکتسر بر جناب سالم است عطا الله و قلب سلیم، این میشه عالم عادل، هم میفهمه هم عمل میکنه. گروهی هستن که در بخش علمی مشکل ندارن، که مبتلا به خیلی ما همین گروهیم، مشکل علمی نداریم، چیزی برای ما مبهم نیست. اونی که برای ما مبهم است که از ما نخواستن، اونی که از ما خواستن ما همهش رو بلدیم. بالاخره اینا جز الفبای دینه که چی حلال است چی حرام است چی واجب است چی مستحب است اینا. اما این نیرویی که باید تصمیم بگیره، اهل عزم باشه و فرمان عمل بده، این فلجه، این است که در جبهه جهاد نفس اولین کاری که شیطان میکنه دست و پای این دستگاه عزم و اراده را میبنده. تو بیانات نورانی هست، در امیر سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این جهاد درونی که جنگ دائمی است بین این بخش است و شیطان. شیطان در درجه اول نمیخواهد علم را از ما بگیرد، چون علم نیمی از کار را به عهده دارد. اون چه که انجام میدهد عمل است. اکثری مردم مشکل عملی دارند نه مشکل علمی. بارها براتون رسید الان این 10 میلیون یا بیشتر میلیون پرونده‌ای که در دستگاه قضایی است، 7-8 میلیونش مربوط به الفبای دینه. یک کسی به دیگری فحش گفته، تجاوز کرده، مالش برده، چک بی‌پرده کشیده، تخلیه نمی‌کنه، کالای بد داده، مغبون کرده، اینا الفبای دین دیگه. همه اینا تو رساله‌ها نوشته است. یعنی تو این 7-8 میلیون پرونده یه مشکل علمی پیدا می‌کنی؟ یعنی کسی نمی‌دونه چک بی‌محل بده، وقتی باید نوبتش تموم شد با تخلیه کنه؟ گران فروشی بده، کم فروشی بده، اینا کسی نمیدونه؟ یا اینا جز بیانات ماست؟ پس ما 7-8 میلیون پرونده تو دست مونده این چنینی داریم. شیطان تمام تلاش و کوششش اینه که جامعه را فلج بکنه. فلج کردن جامعه به اینکه اون نیروی عملی که مسئول عزم و اراده و اخلاص است این رو به بند بکشه. اون بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همین است. این عقل را به اسارت گرفته، میگه هر چه درس میخوای بخونی بخون، حالا میخوای تلسکوپ بذاری، میکروسکوپ بذاری، از دور ببینی، دقیق بشی، ریز ببینی، دور ببینی، ببین، ولی بسته ای. بنابراین اگر کسی یه مشکل عملی دارد، شما 10 بار آیه رو برش بخونی این مشکل او حل نمیشه، برای که مطلب علمی رو بلده. و دست و پای عزم و اراده را باز کرد، یعنی اون که متولی عمل است، ما عبده به رحمان و اکتسر بالجنان، او رو باید باز کرد. یکی از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون خطبه شعبانی این است که بالاخره خودتون رو آزاد کنید، ففکوها به استغفار کن، شما که بسته اید خودتون رو آزاد کنید. خب پس اگر کسی عالمی بیعمل شد، مشکلش تو علم نیست. الان مشکل اساسی جامعه ما همین مطلب عمله. البته خیلی از چیزاست که تو حوزه ها و دانشگاه ها در سطح دقیق مطرح است، ولی اون مشکل جامعه نیست، این مشکل علمی حوزه و دانشگاه هست که یکی پس از دیگری باید حل بشه. جامعه که مدینه فاضله تشکیل میده، همین رساله رو عمل بکنن میشه مدینه فاضله. یه رساله و یه مفاتیح کافیست که جامعه رو مدینه فاضله کنه. اون مسائل عمیق علمی را عالمان حوزه دانشگاه به لطف الهی دارن تأمین میکنن، اونم کار خودش انجام بدن. اما اونی که فضای جامعه را معطر میکند صداقت است و امنیت است و امانت است و عدل است و امثال ذلک. اینی که در زیارت وارث و امثال وارث ما به شهدا عرض میکنیم تبتون به تابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی چی؟ یعنی شهر یا کشوری که شهید در اونجا بیارمد اون اسراگین رو معطر میشود. معطر میشود یعنی اینها در حد فقه و اصول مثل آخوند خراسانی و شیخ انصاری میشن، یا نه همین مردم عادی هن بیراه میرن راه کسی رو بندن. اگر افراد عادی نه بیراه برن نه راه کسی رو بندن، جامعه جامعه فاضله است، مدینه فاضله است. این 7-8 میلیون پرونده را شما اگر بردارید این کشور میشه کشور معطر. بعد این زیارت وارث عملی شده و به شهدا عرض بکنیم شما ایران را طیب و طاهر کردی. تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم، این جمله جمله خبریه است ولی به دعای انشاء الغا میشه. خیلی از جمله ها که در دعا هست در زیارت ها هست و حسب ظاهر مبتدا خبر است، جمله خبریه است، اما به دعای انشاء الغا شده. یعنی ما توفیق را از ذات اقدس الهی مسئلت میکنیم که ایران بشه یک پارچه معطر و اطراگین. چون در قالب شهر و روستا میبینی گلزار شهدا داری، تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم، این به حسب ظاهر جمله نشون میده جمله خبری است ولی به دعای انشاء الغا میشه. خب گروه بعدی کسانی هستند که خوب عمل میکنن اما نمیفهمن چی عمل میکنن، اینا مقدسان کم درکن. اینا رو باید هدایت کرد چی واجب است چی مستحب است، چقدر عبادت بکنن، به خودشون فشار نیارن، اعتدال کنن، اصول خانوادگی رعایت کنن. تلاش و کوشش تنها در نماز و روزه نیست. صدقتون یحبها الله و رسوله اصلاح بین الناس، یعنی بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است. اما صدقه تنها این نیست که شما پولی در صندوق خیریه بذارید، اون کار بسیار خوبی است. و اگر سعی کردید بین دو برادر که اختلاف است الفت برقرار کنید، اونم صدقه است. بین دو گروه که اختلاف است اتحاد ایجاد کنی، اونم صدقه است. صدقه یحب الله اصلاح بین الناس اذا تفاضلوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است. گروه بعدی کسانی هستند که جاهل متحتکن، هم دست و پاشون بسته است هم چشم و گوش درونیشون کور و کره. اینی که تو سوره مبارکه حج فرمود لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، همینه. فرمود بعضی چشم درونشون بسته است، یعنی اون مسئول اندیشهشون به خواب رفته، مسئول انگیزهشون هم بزبند کشیده شده، این میشه جاهل متحتک. اخلاق برای این است که ما اونجا بفهمیم کمبود اندیشه و علم داریم فوراً حل کنیم. و برای این است که اکثری افراد جامعه مشکل عملی دارن، یعنی این متولی عمل مسئول اجرا، این قوه اجرائیه فضای نفس این مشکل عملی داره، این دست و پاشو باز کنن یا نگذارن به بند کشیده بشه، یا اگر به بند کشیده شده فوراً دست پاشو باز کنن، که امیدواریم ذات اقدس الله این توفیق را به همه مسلمان ها مخصوصا به مسلمان های کشور عزیز ما و خود ما مرحمت بکنند. حالا برسیم به بخش دوم که شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود مبارک استمیر است. سیر بحث ما رسید به نامه‌ای که وجود مبارک حضرت برای فرزندشون مرقوم فرمودن. بخش های از نامه قبلا خونده شد تا رسیدیم به این جمله. فرمود که فتفهم یا بنی وصیتی، برخی ها میگن این نامه را وجود مبارک حضرت برای امام مجتبی که نوجوان بود مرقوم فرمودن، برخی هم میگن نه برای ابن حنفیه بود، اون وقتی که حضرت این نامه رو مرقوم میفرمودن وجود مبارک امام مجتبی مرد کاملی فرمود وعلم ان مالک الموت و به مالک الحیات. یکی از مهمترین علل و عوامل تخلق ما به اخلاق صحیح همون یاد مرگه. مرگ و یاد مرگ از پربرکت ترین علل و عوامل اخلاقی است. هرگز مرگ و یاد مرگ و نام مرگ باعث سکوت و سکون و افسردگی نیست. مهمترین عامل پویایی جامعه توجه به مرگه، زیرا انسان که مرد در حقیقت هجرت کرده است، از پوست به در آمده نه پوسی. اولین سؤالی که از او میکنن میگن عمرک فی ما افنه، چی آوردی؟ و اولین برخوردم برخورد شدید است، چی آوردی؟ خب اگر مرگ هجرت است، از پوست به در آمدن است نه پوسیدن کما آورها، و همین که مردیم نفس تمام شد باید پاسخ بدیم که من عمرک فی ما افنه. چه روایات با ائمه فرمودن که قدم از قدم بر نمی دارد، من عمر چه کردی؟ خب چه عاملی مهمتر از توجه به مرگ است برای پویایی؟ آدم عمرش به بیکاری صرف میکنه، مخصوصا عزیزانی که تو حوزه و دانشگاه هن، تا نفس میکشیم با کتاب و قلم. این چنین نیست که حالا آدم بگه همین مقدار درس خوندن بسه. بعضی از تعبیرات دینی ما اومده که اولین روز جهل انسان وقتی است که بگوید من دیگه فارغ التحصیل شدم. این اولین روز جهل است. هیچ آدم عاقلی دهن باز میکنه میگه همین مقدار خوندن بسه؟ اولین روز جهل انسان وقتی است که انسان کتاب رو بذاره کنار، قلم رو بذاره کنار. ما ایمو نفس کشیدن و فهمیدن، برای اینکه همین که موردیم میگن چیکار کردی؟ اگر واقعا معلوم بشه الموتو ما هوه، هیچ عاملی به اندازه مرگ سبب پویایی ما نیست. یه عده هستن که خیلی بالاتر از ما فکر میکنن، میگن ما چه بمیریم چه نمیریم به این طرف داریم میریم نه به اون طرف. ما کاری به بهشت جهنم نداریم، ما کاری به کسی داریم که ما را آفرید لحظه به لحظه با او میخوام نزدیک بشیم با او مناجات کنیم. اونی که از وجود بارکه است امیر بود اینه، اونی که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه ما بود اینه. فبود بعضی از این طرف میدون، بعضی از این طرف میدون، یه عده از این طرف میدون که از جهنم فرار میکنن، یه عده این طرف میدون که به بهشت برسن. این دو گروه یا خوفا من النارت یا شوقا الی الجنه، اینا سیر افقی دارن، هر دو حقن، هر دو مسلمانن، هر دو مؤمنن، هر دو اهل بهشتن، هر دو از جهنم نجات پیدا میکنن. اینا مشکلشون همین سیر افقی است، یکی میدود که نسوزه، یکی میدود که بهشت برسه. این عده‌ای که خوفا من النار است یا عده‌ای شوق الی الجنه است مؤمنان متوسطن، یعنی جز اوساط مؤمنان. اما اونی که هستنی سلام الله فرمود از وجود مبارک مرسال سلام الله علیه و رسید است، همون ما به طرف بالا میریم نه این طرف و اون طرف. ما که از جهنم فرار میکنیم، جهنم از ما فرار میکنن. ما که مشتاق بهشت نیستیم، بهشت مشتاق ماست. شما در روایات میخوندید به این که بهشت مشتاق عده‌ای است که اونا شاگردان هستن میرن دیگر. ان الجنه تشتاق الی اربع، کمتر بیشتر شد. خب سلمان است و امثال ذالک است که این شاگردان است میرن. فرمود بهش به دنبال ما میدود. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه تو کلمات حکیمانش است که خیر من الخیر فاعله. نماز چیز خوبی است، روزه چیز خوبی است، حج و زکات چیز خوبی است. بالاتر از حج حاجی است، بالاتر از عمره معتمر است، بالاتر از صلات مصلی است، بالاتر از صیام صائم است. زیرا این آثار شما هست و شما منشأ پیدایش اینهایی. مگر ممکن است نماز بالاتر از نمازگزار باشد؟ خب این نماز فعل شماست، این روزه فعل شماست، خیر من الخیر فاعله. این که آدم وقتی در و دیوار حرای مطهر رو میبوسه برای همین اینا این حرفا رو زدن دیگه. آدم از این محدود فاصله بگیره که این حرفا پیدا نمیشه که انسان به جایی میرسد که از نماز که عمود دین است بالاتره. خب همین عمود را شما اقامه کردید دیگه، همین روزه ای که جنتون میدن نار این سفر را شما ساختید دیگه. سناوی و امثال سناوی رو این روایات پرورون، تو فرشته شویر جهد کنی از بیان که برگ توت هست به تدریج کنندش اطلس. این پرنیان که مهمترین پارچه های عالم است، هیچ فرشی گرونتر از فرش پرنیانی و استبرق نیست، یعنی حریر محض. این چون برگ توت رفته در مکتب جناب کرم ابریشم شده پرنیان. حرف صناعی اینه که برو با مکتب، اگر برگ توت شده پرنیان خب تو هم میشه فرشته. تو فرشته شبی ار جهد کنی از پی آن که برگ توت است و تدریج کنندش اطلس. این را صناعی از کجا یاد گرفته؟ از همین روایات ما. مرحوم کدینی رضوان الله در کافی یعنی روزه کافی از بودین بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که اگر شما مواظب خوراکتون، گفتارتون، رفتارتون باشید، لصافحت کم الملائکه، فرشتگان با شما مصافحه میکنند. گاه میبینید انسان یه مطلب دقیقی در ذهن او خطور میکنند، مبادا خیال بکند خدا نکرده این مال خودشه. خیلی این تتنزل رو علیه و ملائکه است که لا تخاف و لا تحزنو، چون که از اون طرف اگر نقشه بدی یک انسان تبهکار می کشد تنزل رو علا کل افاک نسیم مال شیاطینه، این شیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجاد رو کن. به هر تقدیب روز مبارک از زمین فرمود مرد را فراموش نه، بهترین و مهمترین عامل آموزنده برای توده ماها همون توجه به مردنه. افسردگی نمیاره، نشاط میاره. مثل اینکه مگر فرون وقت وقت کنکوره، خب توجه با کنکور که افسردگی نمیاره، تلاش میاره دیگه. و علم ان مالک الموت و مالک الحیات و ان الخالق و المميت، اون که به ما حیات داد همون شخص حیات را از ما میگیرد. و ان المفنی هو المعید، اون که گرفت دوباره برمیگرداند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، اون که آورد میبرد، اون که برد دوباره میآورد. خب و ان المبتلی هو المعافی، همون کسی که ما را مبتلا کرده همون درمان میکند. مبادا بگیم اگر فلان کس نبود ما معالجه نمی شدیم، بگیم فلان کس را خدا مقرر کرده، این از مجاری فیض ذات اقدس الله هست. بعد فهمود به ان دنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علیه من النعماء والابتلاء. وضع دنیا همینه، اون کسی که این دنیا را آفرید و انسان را آفرید رسم یاد کرد که انسان تا زنده است در رنج و کوشش. لقد خلق این لام لام قسمه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد مکابده درد و رنج، در قبال کبد که این عضوی از دستگاه گوارش. اینی که ما را آفرید با قسم یاد کرد تا ما زنده ایم تو سختی هستیم. منتها ما خیال میکنیم که اگر یه وقتی وضع ما خوب شد، امکانات مالی پیدا کردیم، در رفاهیم. تو بخشای از سوره مبارکه فجر که قبلا بحث شد فرمود بعضی ها مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. ما چیزی رو به عنوان اکرام در عالم به کسی ندادیم و نمیدیم. جزا و پاداش تو قیامت است. هر چه در دنیا دادیم امتحان است. و اما الانسان اذا مبتلاه و مبتلاه یعنی مبتلاه فا اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی آنن کلا. هم ما بعضی را به ثروت، به مال، به قدرت مبتلا میکنیم، یعنی ممتحن. الان ما که اینجا سالم نشستیم مبتلای به سلامتیم، اونی که تو تخت بیمارستان بستریست مبتلا به مرض است، جای پاداش نیست اینجا. خب کلا الان اینجا جای پاداش نیست، پاداش در قیامته. به بعضی ها سلامت میدیم تا ببینیم در دوران سلامت چه میکنن، سلامت را از برخی میگیریم ببینیم در دوران مرض چه میکنن. وجود بارک اسلامی سلام الله علیه فرمود اون کسی که عافیت میدهد همون شخص مبتلا میکند. ولی والجزاء فی المعاد، مبادا کسی خیال بکند که یه حال اینجا پاداش کار است. البته گاهی برخی از پاداش ها را در دنیا ها عطا میکند، اما محاسبه دقیق در قیامت است. برای افرادی که بخوان محاسبه بکنند، اوساط مردم در محاسبه بین سیئات و حسنات محاسبه میکنن که گناهشون بیشتر بود یا ثوابشون، اطاعتشون بیشتر بود یا عصیانشون درمان بکنن. بعضیا که الحمدلله عادلن و گناهی ندارن، حسناتشون را با نعمتهای الهی میسنجن، میگن این اطاعتی که من کردم در قبال نعمتهایی که دریافت کردم اونها بیشتر است. بلکه ما بکن به نعمتن فمن الله. از این که فارغ شدن خاطراتشون رو محاسبه میکنن که من چند خیال گزنده داشتم، چند خیال خوب داشتم. خاطرات بد و خوب را هم با هم محاسبه میکنن. اینها مال اوحدی اهل حساب است که فرمود من محاسب نفسه و کذا و کذا یا حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا. فرمود جزا در معاد است او ما شاء الله مما لا نعلم. گاهی در دنیا خدا پاداش عطا میکنه که لو ان اهل القرى امنوا فتقوا لفتحنا عليهم بركات. فان اشكل عليك شيء من ذلك فهمه على جهادتك. که اگر در نظم جهان، در سرنوشت و سرشت خود به دیگری شکی کردی، اینو بر جهل خودت حرم بکن، چون اون که مدیر و مدبر است علیم محض است و حکیم صرف. فانک اول ما خلقت خلقت جاهلا. شما برابر آیه سوره نحل وقتی به دنیا آمدی به چیزی نمیدونستی که، یعنی کل بشر اینطوره. اگر اولیای الهی ائمه انبیاء علیهم السلام یه چیزی رو میدونن، نظیر یحیی یا یحیی خود کتاب و متعلیم الهی است دیگه، وگرنه کل بشر برده و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. فرمود اولین لحظه که به دنیا آمدی جاهل بودی، ثم علمت و ما اکثر ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رأیک و یذل فیه بصرک ثم تبصر بعد ذلک. اگر یه چیزی رو فعلا نمیدونی فورا داوری باطل نکن. خیلی از موارد هست که چیزی نمیدونی بعد برش محل میشه. ببینی ما اگر صبر را مثل نماز یه اصل دینی بدانی که وستعینو به صبر و سلام، همون طوری که سیدن استاد رضوان لبه قرآن رو معنا کردن، روایات هم همونجور معنا میشه. حوادث جهان هم برابر قرآن و روایات معنا میشه. قرآن و روایات کتاب تدوینی خدایان، یکی بالواسطه یکی بلاواسطه. کل جهان کتاب تکوینی خداست، همون طوری که قرآن یفسر بعضه بعضا نباید عجله کرد، احادیث هم یفسر بعضها بعضا نباید شتاب زده یه روایت مانه کرد، حوادث جهانم به شرحی زد، حوادث هم یفسر بعضه بعضا. اگر یه حادثی امروز پیش آمد و ما راز و رمزش نمیدونیم یا میدانیم ولی نمیتوانیم اظهار بکنیم، یه چند روزی که صبر کنیم یه حادثه دیگری پدید میآید که مفسر این حادثه است. جهان تکوین مبهم نخواهد بود. ان الحوادث یفسر بعضه بعضا. وجود بارک استعمیر به امام مشتبه سلام الله علیه امام فرمود اگر چیزی رو نمیدونی چند روز صبر بکن برای شما روشن میشه. این طور نیست که فوراً بگی اشکال بکنی به نظام. فرمود به این که به ما اکثر ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رأیو که و یزل فیه بسرو که ثم تبصره بعد ذلك فاقتسم بالذی خلق که و رزق که و سوا که. کسی که همه نعمت به اصطلاح کانه تام و ناقصت را داد، اصل هویت را یک، کمال هویت را دو او داد، یک چند روزی صبر بکن و از روشن میشه. ولی یکن این چنین باشد لهو تعبدو که و الیه رغبتو که و منهو شفقتو، به طرف او میل داشته باشد، به او اعتماد بکن و از او فیض بگی. خب بخش پایانی این فراز این است. فرمود وعلم یا بنیه ان احدا لم ینبه عن الله کما انبه عنه الرسول علیه و آله آلاف و تحت و سلام. فرمود که درست است خیلی ها از خدا خبر آوردن، ولی هیچ کس به اندازه جد تو پیامبر ما علیه آلاف و تحت و سلام از خدا خبر نیاورد. اوصافش رو، اسماء حسناش رو، کلمات آبش رو در مهمترین کتاب برای ما بیان کرده. فرز بهی رائدن، رائد با همزه یه کاروانی که میخواد بره جایی پیش رو داره، اون پیش رو میره اتاق فراهم میکنه، هتل فراهم میکنه، غذا آماده میکنه، جا رو مهیا میکنه. قبلا که سفرهای بیابانی داشتن یه کسی رو میفرستادن که رائد باشد، رائد با همزه، بره اونجا ببینه کجا چشم است، کجا سبز است، کجا چمن است، کجا سایه است، همونجا رو انتخاب میکرد تا این قافله بیاد اونجا بارانداز کنه. اونو بهش گفتن رائد که پیشروه. فرمود تو پیامبر را به عنوان رائد بپذیر، مگر مسافر نیستیم؟ مگر نمیخوام یه جای بریم که ما نمیدونیم کجاست؟ خب او رفته دیگه. فرز بهی رائدن و الان نجات قائدن، قائد یعنی رهبر، رائد یعنی پیشرو. فانی لم آلو که نصیحتن، من کوتاهی نکردم، ده هر چی که لازم بود به شما گفتم، البته این نامه مفصل است هنوز بعد بخش داد. و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اشتهیت مبلغ النظر لک، تو هر چند تلاش و کوشش بکنی بخوای مصلحت خودت را ارزیابی کنی، به اندازه که من مصلحت تو را تشخیص میدم نمیتوانی. خب البته علم وجود مبارکه است، همین که قابل قیاس باشی نیست. برام مجلسی رضوان الله نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که استمیر سلام الله علیه فرمود ما لله آیتون اکبر منی، خدا از من آیتی بزرگتر ندارد. این بیان بالقول مطلق درسته، برای اینکه اهل بیت که نور واحدن کسرتی ندارن تا یکی از دیگری افضل باشه، دیگری هم که به این پایگاه نمیرسه. فرمود ما لله آیتون اکبر منی علیه آلاف و تحیید و سلام. امیدواریم ذات اقدس اله به همه شما خیر و سعادت و سیادت رحمت کند. مجددن مقدم همه شما رو گرامی میداریم. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات بسکن و اقتصاد و ازدواج اونها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. مسلمان های به پا خواسته خاور میانه را، بیداری اونها را، نهضت اسلامی اونها را به ثمره نهایی برسان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی مینداز. جوانهای ما و فرزندان ما را مشمول عنایت ویژه ولیت قرار بده. نسل ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیه السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.